و گفتن قربانت گردم محمد افغان در دروازه های اصفهانه. شاه سلطان حسین نونی رو با قلم روی کاغذ کشید و از دور یک نگاهی بهش کرد و گفت عجب نونی شد. و وقتی که دیگه محمد افغان با یارانش به داخل صحن سرای حرم سرای شاه سلطان حسین رسیدن، شاه سلطان حسین باور کرد که محمد افغانی وجود داره و اصفهان سقوط کرد. خدا نکنه این اتفاق بیفته، زمانی که چرخهای این عرابه های مرگ از رومای سربازان این وطن رد بشه، خدا نکنه اون زمان عزیزان ما در قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه بیدار بشن و بگن آها ما حالا با ادبیات جنگ اقتصادی آشناییم، که اون زمان دیگه خیلی دیر خواهد بود.
حالا داستانی که دارین مطرح میکنید از محمود افغان آقای دکتر داستانی است که به هر حال ماجراهای خاص خودش رو داره، ولی واقعیت این استش که ما این باورپذیری رو فرض بر این استش که سازوکارش امروز کاملا در پیش رو و در اختیار ارکان مختلف اجرایی است. من اشاره کردم در پرسشی پیچ و خمهای نظام دیوان سالاری ما به گونه است که واقعا خسته کننده و بسیاری از مواقع ما رو به نتیجه و انتفاع کافی نمیرسونه. اما امروز سازوکاری است که سران قوا میتونن تصمیم بگیرن متناسب با استراتژی‌های هم این جنگ اقتصادی و هم استراتژی‌های مربوط به اقتصاد مقاومت. دکتر کامیر دارن مطلبی دارید بفرمایید.
در خصوص این مطلبی که فرمودید که قوه مقننه چه نقشی میتونه ایفا کنه، من اینو خدمتتون عرض کنم که الان نهاد وکلا، رئیس کانون وکلا، حالا اعضایی که تو کانون وکلا هستن، اینا یه مجموعه صنفی هستن. هر مجموعه صنفی هم دنبال منافع اقتصادی و غیر اقتصادی خودش هست. تصمیمی که در حوزه حالا اصلاح قوانین وکالت، یعنی بحث ماده 32 که مطرح میشه، میره کمیسیون حقوق قضایی مجلس. خب افرادی که اونجا هستن بالاخره وکلا هم اونجا نفوذ دارن و کسانی که تو اون جلسه دعوت میشن که در مورد این موضوع بخوان تصمیم بگن یا اظهار نظر کارشناسی کنن، عمدتاً وکلا هستن. حالا یا به نظر شما وکلا میان رأی بدن که آقا بیایید شما این اجباری بودن وکالت را برای بنگاه‌های خصوصی برداری، ضمن اینکه از این محل دارن درآمدهای هنگفت کسب میکنن؟ طبیعتاً نمیشه. لذا این بخشی که آیه نبی فرمودن باید باور وجود داشته باشه و از وجود این یک بحث جدیه که قوه رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس باید به این موضوع ورود کنن، به صورت جدی اینو پیگیری کنن، در اولویت قرار بدن.
شاید اگر اضافه کردن به خط اول ماده 32، اضافه کردن یک کلمه و کلیه ی شرکت ها و مؤسسات خصوصی اضافه بشه که موضوع حل کنه. حالا شاید جالب باشه شنوندگان عزیز. دکتر نبی اجازه میدید، دکتر کامیر اجازه میدید من متن ماده 32 رو بخونم برای شنوندگان که اصلا ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. ببینید قانون آیین دادرسی مدنی خانم آقایان در ماده 32 میگه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. قانون رو ببینید دقیقا، خواهش میکنم کلمه به کلمه دوستان. یک، دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با 2 سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوطه. 2 سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. بسیار ساده. ولی در این حال این شاید موقعی که قانونگذار این رو نوشته و تنظیم کرده فکر نمی‌کرد یک روزی کشور در چنین وضعیت جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار بگیره و یا لازم باشه هزینه‌ها رو ریال به ریال مدیریت کنیم.
آفرین آقای خیرخواه، من خیلی سپاسگزارم. بذارید یه مقایسه هم انجام بدیم، گرچه من خیلی اهل مقایسه کردن نیستم.
درسته.
چون کشور خودم رو با هیچ کشوری مقایسه نمی کنم. اینجا ایران است با 5000 سال تمدن ثبت شده مدرکدار مکتوب، و من ذره ای از شن و ماسه این وطن رو با هیچ قسمت از این کره خاکی اصلا معاوضه نخواهم کرد. من سرباز این وطنم،
آقای کرمه
سرباز این وطن، و ما تا دندان برای این وطن می جنگیم و هستیم. ولی الان در برنامه خوب شما واگویه داریم می کنیم. من خواستم با شما دو جا رو کاندید کردم که با شما صحبت بکنم، از دوستان من تماس میگیرن. یه جا گفتم برم حرم مطهر امام رضا علیه السلام که دوستان تماس میگیرن، من در اونجا یه دعایی هم برای مردم شریف ایران بکنم و اونجا نایب الوزرای مردم باشم. یه جا دیگه گفتم بهتره من در سالن تولید باشم و اونجا با مردم صحبت بکنم. انتخاب کردم سالن تولید رو به خاطر اینکه در خط مقدم با شما صحبت کنم. مردم عزیز ایران، جناب آقای خیرخواه، جناب دکتر کیانی، اتاق فرمان محترم، من از خط مقدم با شما صحبت میکنم، من از تو سالن تولید با شما صحبت میکنم، من از کنار هزاران فرزند آسیب دیده شما، جوان شما که برای اشتغالش نگرانه و برای فرداش نگرانه با شما صحبت میکنم. مسئول محترم، اگر صدای من رو میشنوی، من فشنگ برای جنگیدن ندارم برادر. من امروز فتح بشم، فردا کرسی تو هم توسط همون جنگ اقتصادی، همون فساد هم یکی از ابزارهای جنگ اقتصادی، رشوه یکی از ابزارهای جنگ اقتصادی. وقتی وکیل محترم رو که ما کار رو انحصاری براش میکنیم، وقتی بهش میگیم برادر چرا برای 4 میلیارد تومان باید 600 میلیون تومان حق وکاله بپردازیم، میگه این که همش مال من نیست که، این من قسمتیشو میدم به قاضی برای که رأیش رو بخرم، قسمتی رو میدم به دفتردار، قسمتی رو خودم، قسمتی رو
متأسفانه گاهی این حرفای شنیده میشد. ولی دکتر نبی، سوال اتفاقا کلیدی من این بود که بالاخره قوه قضاییه چه اقداماتی رو در خصوص چالشی که ازش یاد کردیم میتونه انجام بده و چرا کانون وکلا با اختیار شدن وکالت مخالفت میکنه؟ اگرچه این رو هم بگیم قوه قضاییه به ویژه در این دوره که الان شاهد هستیم به شدت با هر نوع فسادی برخورد میکنه و اتفاقا از همه مردم کمک خواسته که این مظاهر و این منافذ و یا این رویکردها رو اگر جای دیدن اون رو بهش گزارش کنن. هیچ تعارفی هم با هیچ کس نداره در برقراری عدالت برای جامعه و صیانت از حقوق مردم و نظام. خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمایید، چون داریم به اذان نزدیک میشیم.
من این فرمایش شما رو تایید میکنم. فقط نکته ای که برای کانون وکلا داریم اینی که آقای دکتر کیانمهر گفتن ما کسی رو گذاشتیم که بله یا خیر بگوید که منافعش در گفتن خیر، رد کردن اون اصلاحی هست. پس در این حال باید عزیزان در قوه قضاییه ورود پیدا بکنن و به یک مرجع صالح این ارز ما رو بدن. 2000 واحد صنعتی کم نیستن.
درست.
من در ارمنستان زمانی که به یک مشکل خوردم نامه نوشتم به آقای نخست وزیر، از دفتر نخست وزیری من خواستم، رفتم صحبت کردم با آقای نخست وزیر، مشکل من حل شد. من 1 واحد بودم در ارمنستان، الان 2000 واحد نامه نوشتم. من خواهش میکنم که دوستان
انشالله
به قلم این سربازانشون احترام بگذارن و توجه
کنن. بسیار خوب. دکتر نبی در مشهد از کارآفرینان عزیز و برجسته و نامدار ایران هستید. متشکرم که به سوالات ما در برنامه امشب رحیف پاسخ گفتید.
منم از شما متشکرم. خداحافظ.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خیلی کوتاه فرصت داریم دکتر کیانی، شاید در عرض 10 ثانیه. بله.
این نکته ای که فرمودید چرا کانون وکلا با این قضیه مخالفت میکنه، بحث منافع کانون وکلا است.
بسیار. پس میتونیم این رو بعد از اذان بیشتر صحبت بکنیم.
بله.
خب شما شنوندگان رو دعوت میکنم، از جمله آقای جواد درفشی عزیز از شیراز که برای ما پیام کوتاه فرستادن و شنوندگان دیگر، به استقبال اذان میرویم. از همه شما التماس دعا داریم.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب خانم آقایان، از همه شما التماس دعا داریم و در این لحظات عبادت و نیایش به آستان الهی از او بخواهیم که عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه، از او بخواهیم که شفای بیماران و سلامتی همه مردم، و از او بخواهیم عاقبت به خیری و سعادت یکایک آقا پسرها و دختر خانمها، جوانان رشید و کوشا و پر امید ایران عزیز رو، و از خداوند بخواهیم صفا و صدق همه خدمتگزاران به مردم در همه ارکان و بخشا، خصوصی و دولتی نداره، هر کس کاری ازش برمیاد، خدا انشالله که عاقبت او رو به خیر و خدمت او رو انشاءالله که قرین رحمت و برکت خودش بکنه. اجازه بدید که برنامه رو دنبال بکنیم. همونطور که در آغاز برنامه رهیافت هم به بایتون رسوندم، درباره ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت میکنیم با مهمانانمون، و همونطور که در جریان هستید، بیش از 2000 تولید کننده نامه سرگشاده رو به رأسای مجلس و قوه قضاییه فرستادن و خواستن تجدید نظر بشه در ماهیت و اجرای این ماده آیین دادرسی، که بنگاه خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه کشور منع میکنه و فقط بخشای دولتی، همونطور که متن قانون رو هم براتون خوندم، مجاز میدونه. شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها فقط میتونن نماینده‌ای رو معرفی بکنن. تا همین لحظه که الان دارم با شما صحبت میکنم، تهیه کننده محترم برنامه، علاوه بر این که برای دکتر امینی رئیس محترم کانون وکلای مرکز هم پیام کوتاه فرستادم، و علی‌رغم همه هماهنگی‌ها تا همین لحظه هم همچنان دارن تلفن ایشون رو میگیرن، زنگ میخوره، ایشون هم بر اساس موازین پاسخ ندادند و از پاسخگویی نسبت به پرسش‌های شهروندان و مفاد موضوعی که الان مطرح هست امتناع کردن. دکتر کیانمه، به نظرتون راهکار چیست؟ آیا قوه قضاییه میتونه از بخشی که مربوط به مرکز یا متعلق به وکلا هست وارد بشه، و آیا میشه این انحصار رو شکست و از ظرفیت فارغ التحصیلان در ایران استفاده بیشتری برد که همه ضمن وجود اون آگاهی ها از اون انحصارات هم فاصله بگیریم؟
بله، بنده اجازه میخوام اول یه مطلبی عرض کنم. چند وقت پیش بود آیه آیت الله رئیسی فکر کنم دیداری با قضات داشتن، که اونجا توصیه کرده بودن که رئیس دادگستری قضات دفتر دادگاه رو باز بذارن و مردمی که توانایی گرفتن وکیل ندارن، از نظر اقتصادی یعنی پول ندارن وکیل بگیرن یا مشکل دارن، اینا بتونن مستقیم با اینا مواجه بشن. این سیاست خوبیه، مثلا باعث مردمی شدن مثلا قضات میشه، ولی آیا با این حجم پرونده رئیس دادگستری و قاضی میتونه دفتر دادگاهش رو باز کنه که مردم بیان بهش رجوع کنن؟
درسته.
و این چه نحوه مثلا سیاست گذاری هست؟ وقتی ما امکان این را داریم با افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل شرایطی را فراهم بیاریم که مردم بتونن با قیمت ارزان وکیل با کیفیت استخدام کنن. بنده سوالم اینه، شما مرکز وکلای قوه قضاییه که تأسیس شده به موجب قانون و مأموریتش اصلا تسهیل سطح دسترسی مردم به وکیل بوده و خدمات حقوقی، این مرکز چرا الان دچار انفعال شده؟ بعد از چندین سال یک آزمون گرفتن که 3 نفر را پذیرش کردن، 3 نفرم بعد از 2 سال تازه دوره کارآموزیشون شروع شده که وارد فرآیند وکالت بخوان بشن. خب این چه نوع مدیریت در راستای تضمین حق دسترسی مردم که طبق اصل 35 قانون اساسی یکی از حقوقی که حاکمیت باید اینو تضمین کنه. حالا پیرو بحثی که فرمودید تو این حوزه، الان در فکر کنم پاییز مرکز وکلای قوه قضاییه باید آزمون رو برگزار کنه.
درسته.
آزمونی که برای وکالت هست. حالا تو آیین‌نامه‌ای که آقای آملی در اواخر بهمن ما ابلاغ فرمودن، اونجا بحثی بودن تحت عنوان تعیین ظرفیت، گفتن سالانه ظرفیتی تعیین بشه برای آزمون وکالت. ما یه تقاضا داریم از رئیس قوه قضاییه. الان در کل دنیا اصلا بحث ظرفیت وجود نداره، مبتنی بر صلاحیت علمیه. هر کی یه نمره بالاتر از یه نمره‌ای که میشه در آزمون وکالت، این پذیرفته میشه، بهش سرتیفیکیت میدن، میتونه وارد عرصه وکالت بشه.
درسته. البته با رعایت قواعد، چون الان داریم برای مثال یکی از شنوندگان ما از بابل برای ما نوشتن آسیب هایی که از یک وکیل ناآشنا خوردن، این رو هم داریم. یعنی شاید منصفانه این باشه که بگیم اون شقوق آزمون وکالت که توسط کانون و نهادهای اجرایی صورت میگیره، ارزیابی که وجود داره مثل پزشکان، باید حتما این اتفاق بیفته. تنها فارغ التحصیلی ملاک نیست، بلکه کارآموزی مؤثر، ایجاد یک سابقه قابل اعتنا و بعد ورود به این عرصه و بعد شفافیت در دستمزدها و
هزینه
که میگیرن.
این نکته که حالا اون دوستمون فرمودن که از وکیل ضربه خوردن، این شرایط فعلی و این ضربه خوردنشون ناشی از انحصاره. یعنی شما چون انحصار وجود داره، سطح کیفیت خدمات، سطح مشتری مداری میاد پایین. وقتی این اتفاق هم بیفته، نتیجهش میشه همین نارضایتی مردم. حالا بحث بنده این، ما نخواستیم صلاحیت علمی در آزمون وکالت بزنن، لااقل بیان درصد پذیرش بزنن. ما به جای اینکه 5% 4% پذیرشمون باشه تو آزمون وکالت، مثل کشورهای دیگه، حالا ژاپن کمترین درصد قبولی ها داره 20%، بیایم تعیین کنیم 20% متقاضیان آزمون وکالت در آزمون پذیرفته بشن، 30% اینا پذیرفته شن. حالا این 30%ی که میان، یا آزمون درونی هم میتونیم برای اونها بگیریم، بگیم هر کسی صلاحیت علمی داشت، از اون 30% یا 20% میتونه وارد عرصه وکالت و دوره کارآموزی بشه. این امکانش برای قوه قضاییه فراهم است، به شرط اینکه عزمش رو داشته باشن در دفاع از حقوق ملت و تامین حق دسترسی مردم به وکیل.
خب اگر چون این چیزی بشه، به نظرتون این 2000 نفر میتونن که به وکیل اتکا بکنن و بر اساس آیین دادرسی جلو برن، یا یعنی که همچنان نظر این هستش که قانونگذار بیاد در شرط فعلی حداقل این اشکال رو برطرف بکنه و به عدالت نزدیکتر بکنه ماده 32 رو؟
بله، همونجوری که خدمتون عرض کردم، این شریک تو ماده 32 تدارک دیده شده، اومده انحصار رو تشدید کرده.
درسته.
خب در شرایط فعلی، حالا اگه ما ظرفیت مرکز وکلا رو ازش استفاده کنیم، یعنی تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رو حقوق بتونن وارد وکالت بشن، گامی برای شروع انحصار زداییه، منتها هنوز انحصار زدوده نشده. در چنین شرایطی ما باید اون ماده رو اصلاح کنیم. وقتی که انحصار از بازار رخت بربست و فضا کاملا رقابتی شد و قیمت ها اومد پایین، کیفیت ها رفت بالا، اون موقع خود فعالین اقتصادی راغب میشن به اینکه وکیل بگیرن. یعنی این سیاستی که ما الان داریم پیاده میکنیم، به این میگن حکمرانی پلیسی، حکمرانی چکشی. این چیزا دیگه الان در دنیا ور افتاده. ما در دنیا الان حکمرانی نرم داریم، یعنی قواعدی شما میذاری که مردم یا فعالین اقتصادی خودشون تشویق شن به اینکه وکیل بگیرن برای پیگیری امورشون. و این چه موقع اتفاق میفته؟ موقعی اتفاق میفته که ما انحصار از بازار کلن بذاریم کنار، انحصار زدایی کنیم و فضا بره به سمت رقابتی شدن و مردم حق انتخاب داشته باشن و کیفیت وکیل به عنوان یک مؤلفه تصمیم گیری ملاک قرار بگیره برای مردم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. شنوندگان عزیز ممنونم که با ما همراه بودید. این برنامه تا دقایق دیگر روی پایگاه اینترنتی ما رادیو اقتصاد و آرشیو زمانی ما مشخصا قرار خواهد گرفت و میتونید که از اون استفاده کنید. دکتر کامل نکته‌ای دارید؟ خواهش میکنم بفرمایید، 30 ثانیه.
خواهش میکنم. متشکرم از شما که این فرصت رو فراهم آوردی که این دغدغه فعالین اقتصادی مطرح بشه. درخواست من خواهانه از رئیس قوه قضاییه این است که به این موضوع توجه ویژه داشته باشن. در گام اول که مرکز وکلای قوه قضاییه واقعا از ظرفیتشون استفاده کنن و تعداد این انحصاری که وجود داره را از بین ببرن یا کمرنگش کنن. در گام بعدی این مسئله‌ای که اجباری بودن وکالت برای فعالین بخش خصوصی هست، این را هم یه تعیین تکلیفی کنن تا انشالله ما بتونیم شاهد رونق تولید در کشور و ایفای نقش قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی باشه.
انشالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما دکتر محمد معینی کرمه.
متشکرم.
متخصص دکتر مدیریت صنعتی. تشکر میکنم از دکتر علیرضا نبی، کارآفرین و متخصص در این حوزه که از مشهد با ما همراه بودن. شنوندگان عزیز شب بسیار خوب براتون آرزو میکنم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. اگر نکته‌ای و یا مطلب ویژه‌ای رو دارید از طریق تارنامه رادیو اقتصاد میتونید در همون صفحه برای ما ارسال کنید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه. شب بخیر خواهم آقایان.
ممنونم.
میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تابی
داره گرجی، خیلی خروس و پروانه،
خرگوش اردک فرباقه،
زنبور لک پشت با ماهی،
بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرژی، بیسکویت باقه وش فقط گرژی،
بیسکویت. خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
هاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین
کنجد شوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین.